30 دقیقه است و ما روی موج اف ام ردیف 106 همراه هستیم با شما که مخاطب فرهیخته یا رادیو فرهنگید. از بین شنوندگان شبکه فرهنگ هم نیستند افرادی که دوستدار کتاب و مطالعه هستند. حالا ما تحفه کتاب رو سیم نشان و زرافشان با احترام به شما پیشکش میکنیم.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب پرسه در پاییز به قلم آقای حسین زحمتکش زنجانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای زحمتکش، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که منشستیم خدا رزاق بود. سکا خانم ساختبار، نازنین شنوندگان همراه و همدل شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر، عرض سلام و درود و احترام دارم و بسیار خوشحالم بار دیگر همراه با بالهای عزیز و دوست داشتنی یار مهربان و کتاب با شما نازنینان همراه هستم.
سپاسگزارم که این هفته هم یاریگر ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، جناب آقای زحمتکش که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زحمتکش سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین نو خیر و ناصرن و معین. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه تون. امیدوار هستم که برنامه خوبی رو بشنویم و گفتگوی خوبی باشه و پرثمر برای همه شنوندگان عزیز. ممنونم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید. با ادامه برنامه سیم و زر با شما همراه خواهیم بود. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. حسین زحمتکش زنجانی دانشجوی دکترای رشته الهیات و دانش آموخته سطح 3 حوزه علمی است. وی سابقه پژوهش در زمینه ادیان و عرفان، تاریخ انقلاب اسلامی و روش تحقیق دارد. وی همچنین 7 مقاله ISC ثبت در مقالات جهان اسلام و 3 کتاب با عنوانهای گفتارهایی در مطالعه دین، راهبران اندیشه انقلاب و شیوه نامه پژوهش با محوریت مقاله را در کارنامه خود دارد. حسین زحمتکش میگوید از سال 1396 وارد حوزه ادبیات داستانی شدم و ابتدا با داستان کوتاه شروع کردم و در چندین جشنواره معتبر نیز از جمله جشنواره هنر آسمانی، جشنواره خاتم، کنگره جهانی محمد صلوات الله علیه، جشنواره اخلاق تبلیغ دین، جشنواره رضوی و سایر موارد حائز رتبه شدم. در جشنواره اخلاق
تبلیغ دین به طور اتفاقی با آقای مرتضی سرهنگی که داور جشنواره بود آشنا شدم و از طریق ایشان با حوزه هنری ارتباط گرفتم و نگارش چندین کتاب در حوزه تاریخ شفاهی ادبیات پایداری به من پیشنهاد شد. از همان آغاز دست در کار نگارش رمان هم داشتم. سه کتاب بوی نم باروت، پرسه در پاییز و رومی روم تا کنون از ایشان به چاپ رسیده و کتاب‌های بربلندای تنگه، نیستان دی و کوچه حاج نائب را هم در دست تألیف دارد که به زودی منتشر خواهند شد. و حالا از آقای امین خرمی تقاضا میکنم که گفتگوی خودشون رو آغاز بکنم با مهمان برنامه‌مون، جناب آقای حسین زحمتکش زنجانی، نویسنده ی کتاب پرسه در پاییز. آقای خرمی بفرمایید.
من هم عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت جناب آقای حسین زحمتکش زنجانی. آنچنان که با روایت شما سکا خانم ساختبار هم دوستان عزیز شنونده متوجه شدن، درباره کتاب پرسه در پاییز ذیل عنوان روایتی داستانی از زندگی سردار شهید محمد سلیمی کیا جانشین گردان شهید بهشتی کرمان قرار است که گپ و گفتی داشته باشیم. مطابق رسم معهود این برنامه، جناب زحمتکش، اگر امکان داره با نگاه خودتون، هر طور که خودتون صلاح میدونید، معرفی از خط روایی و خط داستانی اثرتون پرسه در پاییز داشته باشیم، ما همینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که کتاب پرسه در پاییز در واقع یک جور مستندنگاریه در حوزه ادبیات پایداری.
بله.
یعنی یک جور تاریخ شفاهی قلم داد میشه، یک جور گونه ادبیه که البته خب تلفیقی از داستان و مستند، یعنی زبانش زبان روایت، منتها خب درش عناصر داستانی هم طبیعتا برای جذاب شدن کار به کار رفته. پس در پاییز روایتی داستانی از زندگی شهید محمد سلیمی کیاست که البته اسمشون، اسم اصلیشون پرویز سلیمی کیاست.
بله بله.
تغییر میده بنا به شرایط خاصی و میشه محمد سلیمی کیا. ایشون اصالتا زاده مشهد مقدس بوده و بنا به یک اتفاق و یک چالش بزرگی که در کتاب هم بهش اشاره شده، یک چالش غمبار و یک چالش خیلی عرض کنم که ناامید کننده، اگه بر هر کس اتفاق بیافته ممکنه که خب اون چالش زندگیش رو کلن تغییر بده.
درسته.
خانوادهش رو متاسفانه در اون چالش از دست میده و فقط خودشون میمونه و این باعث میشه که خودشون سر از پرورشگاهی در تهران در بیاره. اما بالاخره بعد از مدتی راهی کرمان میشه، حالا بنابرای دلیلی که همش در کتاب منعکس.
بله بله.
و در پرورشگاه در کرمان اونجا مشغول به تحصیل و مشغول به کار میشه، اما در ضمن حالا تحصیل و کار، خب چون زمان رژیم طاغوت هم بود، ایشون خب بالاخره بنا به اون حس و حال مذهبی هم که داشت دست از مبارزه هم بر نمی داره و همچنان با اینکه سنش خب زیاد هم نیست، سنش کمه، ولی در کنار بقیه دوستانش علیه رژیم طاغوت مبارزه میکنه و حتی چندین بار هم کتک میخوره، دستگیر میشه و اتفاقات خوب بدی براش میفته.
درست.
و در نهایت هم که انقلاب پیروز میشه، در سپاه مشغول فعالیت میشه و نهایتا هم در یکی از عملیات هایی که در همون اوایل جنگ اتفاق میفته که منجر به شکست حصر آبادان میشه، ایشون شهید میشه. این کل اتفاقات داستانه که البته خب چون شهید خانواده ای نداشته، کار کمی سخت‌تر بود برای ما.
کاملا.
ما رفتیم سراغ همرزمان شهید. من دو سفر سال 97 به کرمان داشتم به خاطر همین پروژه، به خاطر همین قضیه.
بله.
و با همرزمان ایشون خب صحبت کردم، خیلی هم کار سخت بود دیگه، بالاخره بعد از 34 سال یافتن همرزمان ما در کار دشوار کردیم، خب بالاخره این اتفاق افتادش و حاصل همین ها شد کتاب پرسه در پاییز.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. خب من از شما کسب اجازه میکنم جناب زحمت کش، همچنین از سرکار خانم ساختبار این تمنا رو دارم برای اون دسته از عزیزانی که شاید تا این لحظه پرسه در پاییز جناب زحمت کش رو تورق نکرده باشن، فرازی از این اثر مستند داستانی رو برای نازنین شنوندگان قرائت بفرمایید. در بازگشت فصل دوم گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. دیگر اثری از آن خنده های پیاپی نبود. پدر دستش را روی بوق نمی گذاشت تا بچه ها بخندند. مادر چاقوی میوه خوری از دستش افتاده بود. زینت 3 ساله دیگر غر نمی زد که بابا پس کی می رسیم؟ طبیعت سبزیش را داده بود به سرخی خونی که پاشیده بود روی شیشه جلو و عقب ماشین. یک قفلت ناخواسته در جاده‌ای که بوی مرگ می داد. جاده‌ای که پر بود از درهای دهنگشادی که انگار می‌خواستند آدم را ببلعند و همه چیز تمام شد. کابوس محمد حالا دیگر پرده آخرش را نمایش می‌دهد. ماشین شده بود مثل پرکا در سراشیبی سقوط همچنان لمبر می‌خورد تا آنکه یک نفس تا ته دره رفت. وزوز باد می‌پیچید توی گوش محمد. باران پیوسته می‌آمد. اما او فقط صدای باد را می شنید. در یک آن دنیا بر سرش خراب شد. این باران می توانست تبدیل به سیل شود و دره را با خودش ببرد. بابا رضا و مامان فاطمه و آبجی زینت عمرشان به دنیا نبود. تصادف آنقدر شدید بود که همین که محمد زنده ماند به معجزه شبیه تر بود. مگر می شود ماشین بیفتد ته دره و همه خانوادت بمیرند و تو زنده باشی؟ جوابش معلوم است. آری، می شود اگر خدا بخواهد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب پرسه در پاییز به قلم آقای حسین زحمتکش زنجانی بود که تقدیم حضور شما کردیم. باز هم همراه میشیم با امین خرمی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه آقای زحمتکش خواهیم شنید. آقای خرمی بفرمایید.
یک جهان سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. اما جناب زحمتکش برسیم به نکته که خودتون فرمودید، جناب زحمتکش بزرگوار، اینکه این اثر یک اثر مستردی است که برای جذابیت های هر چه بیشتر در ارتباط گیری با مخاطبان شما خط روایت داستانی رو برش انتخاب کردید. عموما در مواجهه با آثار مستند داستانی ما اغلب، اجازه بدید این گونه از این قید استفاده بکنم، با حرکت روی لبه تیغی مواجه هستیم که در بسیاری از موارد نویسنده آنقدر در غلطیده به فرازهای مستندگونه که اصلا فقط صرفا در ادعای او لفظی به نام نگرش داستانی وجود داره، و یا گاه آنقدر غرقه جذبه شکل شیوه نمط داستانی شده که حتی موارد مورد استناد رو فراموش کرده، ولو اینکه حتی این فراموشی در حد فقط عدم ارجاع به تاریخ یا اون رخداد خاص باشه. نگاه شما، نگاه دقیقتون در نخست بازتاب اسناد، همچنین استناد به تک تک اتفاق ها، گفته ها، با همه سختی هایی که قطعا مخاطب در مواجهه با این اثر متوجه سختی شما، کار شما هم میشه که وقتی خب خانواده این شهیدم در دسترس به دلیل اون اتفاق تراژیک، همدلی با همرزمانش به یاد آوردن خاطراتی که شاید 30 سال 40 سال از اون گذشته بسیار بسیار سخت است. شما چرا مثل بسیاری از موارد و دوستانی که کار اصلا تاریخ شفاهی رو انجام میدن فارغ از خط داستانی، خودتون رو فقط ملزم نکنین به این مقوله و اینقدر مسیر رو برای خودتون سخت کردید، هرچند خروجیش جذابه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که بالاخره عرض کنم خدمتون، در واقع تلفیق داستان و روایت، این در واقع تلفیق به نوعی تخیل و تجربه زیسته.
بله.
برای نویسنده ممکنه کار رو کمی سخت بکنه و ممکنه که برای مخاطب هم منجر به سوء تفاهم بشه، بپرسه که واقعا کدوم بخش از این اتفاقات واقعیه و کدومش غیر واقعیه.
کاملا.
این یک مقدار کار رو به موقع نوشتن برای نویسنده سخت میکنه و برای مخاطب هم موقع خواندن سخت میکنه. اما اصل در کار تاریخ شفاهی و مصاحبه‌نگاری اینه که کار واقعی باشه، یعنی اینکه تا جایی که امکانش هست، چون البته خب ما تاریخ نمی‌نویسیم، که ما کتاب تاریخی که نمی‌نویسیم، ما می‌خوایم یک روایتی بنویسیم که با یه داستان شکل گرفته، یعنی در واقع جذبه داستان توش روایت شده باشه و روایت هم بر مبنای واقعیت پیش بره و جلو بره. اما نکته اینجاست که اگر قرار باشه که صرفاً بر پایه واقعیت‌های تاریخی باشه، عملاً جذابیتی برای مخاطب عام نخواهد داشت اون کتاب. یک کتاب تحقیق تاریخی صرف میشه که فقط به درد متخصصان و مخاطبان خاص اون حوزه میخوره. بنابراین لازمه که ما حالا بین خودمون یک واژه بیم تحت عنوان جعل. بعضی وقتا جعل و زن معنی این نیستش که مثلا یک روایت دروغی بر کتاب بار بشه و بر کتاب اضافه بشه. به این معناست که در واقع این سور قراردادی بسته میشه برای اینکه تا جایی که امکان داره و اون در واقع زمینه‌های تاریخی هم به مشکل بر نمیخورن، از این اتفاقاتی یا چشم پوشی بشه یا اتفاقاتی به کتاب بار بشه که منجر به جذابیت بصری و جذابیت خوانش کتاب بشه. البته میگم در واقع تا جایی که واقعیت لطمه نمیخوره.
تحقیقاً.
حالا قاعده مثلا من اگه مثلا بخوام در واقع به درون کتاب مثلا بخوام به تفکرات شهید مثلا اشاره بکنم، خب شهید وقتی در عالم خودش در تنهایی خودش داره به خودش صحبت میکنه، کسی نبوده که بخواد اینو برای ما روایت بکنه. ولی من با شناختی که از شهید دارم، جملاتی رو به اون بار میکنم که اون علاقاده اون جملات اتفاق نیفتاده، یعنی در واقع چون کسی نبوده که بخواد روایت بکنه.
کاملا.
منم آگاه نیستم از اون واگویه های شخصی اون شهید، اما چون شهید رو میشناسم و حالا با توجه به روایت همرزمانش آشنا هستم با اون نظام فکری شهید، اون جملات رو در واگویه ها بهش بار میکنم و این در واقع میشه اون جعلی که خدمتتون عرض کردم، در واقع اون جعل اینجا کاربرد داره.
درسته.
اما این رو در واقع تو مخاطب هم میدونه وقتی داره کتاب رو میخونه، متوجه میشه که این جعله، این واقعیت نیست و چیزیه که در حال به کتاب بار شده.
بسیار عالی. خب بار دیگر این تمنا رو دارم از شما سرکار خانم ساختوار به کسب اجازه جناب آقای زحمتکش، فرازی دیگر از کتاب پرسه در پاییز رو برای همدمی با این اثر موفق جناب آقای زحمتکش و جذاب از دید من، صرفا نظر شخصیم رو دارم عنوان میکنم، آشنا بشیم و در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگو رو خدمت شما نازنین شنوندگان با افتخار ارائه خواهیم داشت.
بچه ها می خواستند برگردند که پیرزن جلویشان را گرفت. نگاه های شگفت زدهشان را دیده بود. انگار می خواست چیزی به آنها بگوید. اشک هایش را با آستین پیراهن گلگلیش پاک کرد و بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب. گفت: پسرم امشب عروسیش بود. برای همین مرخصی گرفته بود. دیشب آن از خدا بی خبرها آمدند سراغش. گفتند میخواهیم به تپه حمله کنیم، اگر میخواهی بیایی آماده شو. به آنها گفت: به شرطی همراهتان میایم که دو تا پاسدار زنده به من بدهید تا شب عروسی جلوی عروسم سر ببرم. آنها هم قبول کردند. قبل از آن که برود، من و پدر و عروسش سعی کردیم جلویش را بگیریم، اما نتوانستیم. هرچه اصرار کردیم نرو، به گوشش نرفت که نرفت. میگفت: تا این کار را نکنم آرام نمی شوم. کینه چشمش را کور کرده بود. هیچ جا را نمی دید. از خودش مطمئن بود. می گفت: رفقا تپه را خوب شناسایی کردند. وقتی می رسیم همهشان خوابند. توی چند دقیقه دخلشان را می آوریم. دست آخر ازش رو برگرداندم و بهش گفتم: اولین کسی که کشته می شود خود تو هستی. مطمئن باش آرزوی کشتن پاسدار به دلت می ماند. گریهش را از سر گرفت. حالا این هم آخر و عاقبتش. محمد نمی دانست چه بگوید. یعنی هیچ کدامشان نمی دانستند چه بگوید. بدون آنکه حرف دیگری میان آنها رد و بدل شود، پیرزن رفت به عزاداریش برسد
و آنها هم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد برگشتند بالای تپه. شب خوابیدنی محمد به یاد قیافه‌های متبسم چند نفر از اهالی روستا افتاد که از کشته شدن آن جوان و شکست خوردن ضد انقلاب‌ها تو درگیری دیشب سرکیف بودند. فهمید حتی در همین حوالی هم آدم‌های زیادی را می‌شود پیدا کرد که انقلاب می‌تواند روی تک تک آنها حساب باز کند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب پرسه در پاییز به قلم حسین زحمتکش زنجانی بود که تقدیم شما کردیم. همراه میشیم با آقای امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختوار. حال جناب زحمتکش در فصل سوم برسیم به نگاه و در حقیقت ورود به مسئله محتوا. البته شما در فصلی از فرمایشتون در گام دوم برنامه به برخی از اتفاقها اشاره کردید، اما من میخوام به شخصیتها و برخی از رویدادها ارجاع بدم. خدمت شما عرض میکنم که تا چه حد همان نگاه تخیل آمیزی که شما بهش اشاره داشتی در خلق شخصیت هایی که در این کتاب داریم میبینیم حضور داشتن؟ آیا اصلا شخصیتی اضافه شده که زاده خیال شما باشه یا خیر و همچنین اتفاق یا بهتر یا خورده اتفاق خورده روایتی بوده که زاده خیال شما باشه یا خیر؟
نه من خیلی مقید بودم که تدقیقا در بست شخصیت ها کسی اضافه نکنم به کار. همه به شخصیت های کتاب، چه شخصیت های منفی، چه شخصیت های مثبت و چه شخصیت های خاکستری، همه شون واقعی هستن. یه بحثی که اینجا بودش این بودش که چون بعد از همرزمان شهید در واقع پرورشگاهی بودن، یعنی که در پرورشگاه با شهید حالا یک زیست چند ساله داشتن،
بله،
راضی نبودن که اسمشون در کتاب بیاد. برگی که از حالا دقیقه مثلا همین قضیه بودش، این که اونا راضی کنن که اصلا با من صحبت بکنن. به خاطر همین قضیه من اسم اونها جا به جا کردم. این در واقع جعل من در این کتاب فقط در همین حد نمون شخصیت ها بوده که چون راضی به این کار نبودند من اسم ها رو تغییری میدم تا یه حدی برای این که حالا اونها بعدا مشکل بر نخورن. چون بالاخره در واقع نگاه قبلش رو از خود من نگاه نگاه اونا اینجوری دیگه نگاه من شاید اینجوری نباشه، ولی خود نگاه اونا اونجوریه که همراه با یک خاطره تلخی است.
بله بله.
که چه بسا بعد هم مثلا براشون مشکل درست کنه، براشون در سرساز بشه. شخصیت به کتاب اضافه نشده. البته خب تعریفی که از شخصیت ها میشه بر مبنای گفتگوی من با همرزمان شهید ممکن خب بعضی تعاریف مطابق با واقع نباشه، ولی خب میگم در واقع با شناختی که از شهید پیدا کردم من اونها رو به کتاب بار میکنم و سعی میکنم که در اون پرداخت‌ها و توصیفات به جزئیات دقت بکنم برای اینکه همه چی عادی و همه چی کاملا ریز و دقیق گفته بشه. اما در مورد اتفاقات اصلی هم جعلی باز در کار نبوده، هر چی بوده در مبنای روایت تاریخی و روایتی بوده که همرزمان شهید بودن گفتن. در مورد خورده اتفاقات هم ممکنه جاهایی مثلا پرداختش فقط بیشتر شده باشه.
بله بله.
مثلا درباره اون در واقع صحنه‌ای که ماشین در واقع خودروی پدر شهید فلینیکیا به ته دره سقوط می‌کنه و خب اونها همگی از بین میرن، از جمله پدر، مادر، خواهر و شهید فقط زنده میمونه. اونجا خب در اگر شما دقت کنید که مثلا در واقع چالش انگیزترین بخش کتاب همین بخشه. که اونجا در واقع خیلی با آب و تاب، یعنی جوری صحبت میکنم که انگار که به همه چیز داره تموم میشه و دنیا انگار مثلا داره به آخر میرسه از نگاه اون دی بچه 4-5 ساله که اونجا
همون آره میخواستم اتفاقا به هم واقعا وقتی بلده. خود اون کودک رو ما در نظر میگیریم اصلا مواجه شدن شنیدنشو بزنیم که مواجه شدن با همچین اتفاقی به مثابه انتها و تمام شدن دنیاست.
بله، چون در واقع خود در واقع اون خود بچه هم الان تو ماشین نشسته و شاهد سقوط ماشین به ته دره و داره میبینه که خب یه چیزی نمونده، چون زندگی واقعا خوبی داشتن قبل از اینکه اتفاق بیفته. من داره میبینه که خب یه زندگیش دیگه داره بدون پدر مادر خواهر میشه و
بله بله
تغییر داره میکنه. مجبورم اونجا من توصیف رو در واقع به سمتی ببرم که صحنه خیلی غم‌آلود و خیلی غمگینه. یعنی مثلا پاییز که میگیم به همین معناست، ما میگیم فصل در پاییز. حالا خب بعضی اتفاقات در پاییز میفته و خب اصلا نام کتابم به خاطر همین میشه فصل در پاییز. اما پاییز واقعی برای محمد فضل‌نیکی زمان اتفاق میفته که خودروی پدرش به طریق داره سقوط میکنه و اونجا در واقع شاهد برگریزانی هستیم از زندگی اینها که منجر میشه به اینکه این خانواده خودش رو از دست میده و در ادامه هم مجبوره که زندگی در پرورشگاه رو انتخاب میکنه.
بسیار عالی. خیلی دوست داشتم حداقل درباره لحن و روایت و زبان این اثر هم صحبت کنم، چون پیش از این افتخار هم کلامی با شما رو درباره کتاب رومی روم داشتم. نقدی که آنجا مطرح کردم اینجا به هیچ وجه به چشم نمیاد. جهان واژگانی بسیار جذابی رو شما برای پرسه در پاییز در حقیقت انتخاب کردید و ما میتوانیم این تفاوت لحن ها رو میان دوستانش در دو پرورشگاه و بعد هم رزمانش در حقیقت مورد رصد قرار بدیم. اما حداقل از این زمان من کوتاه استفاده میکنم و از دوستان عزیز به ویژه علاقمندان به مستندهای روایی خاصه با محوریت دوران حماسه ساز 8 سال دفاع مقدس، آن هم عملیات شکست حصر آبادان که کمتر اثری میتونیم دربارش پیدا کنیم، عمیقا و شدیدا این پیشنهاد و درخواست رو دارم که تبرق کتاب پرسه در پاییز رو از دست ندید. بی تردید از زاویه دید من این قید بی تردید لذت خواهید برد. اما از شما سپاسگزارم جناب زحمتکش بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. امیدوارم که بتونیم درباره دیگر آثار شما هم در فصل و فضایی دیگر با محوریت سیم و زر هم دلتون باشیم.
منم از شما خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین. به نظرم گفتگوی خوبی بودش و مطالب خوب راجع به کتاب گفته شد. ممنون از شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
عزیزی خدمت طریق ما، سپاسگزارم از شما و شما رو به خدای یگانه میسپارم.
خدا نگهدار شما.
همچنین از شما سکا خانم اساختبار یک جهان سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید و سعادت همراهی همدلی با عزیزان شنونده، خاصه نازنینان برنامه سیم و زر و دوستداران معرفی و نقد کتاب. امید که این سعادت بار دیگر هم نصیب من بشه. تا اون موقع شما و عزیزان شنونده را به خدای یگانه میسپارم.
تشکر میکنم از شما بزرگواران جناب آقای خرمی و همینطور از شما جناب آقای زحمتکش که در این برنامه در کنار ما بودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر بی‌نهایت تشکر میکنیم. تا هفته ی آینده، بدرود.
گام آنتیک دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی، مقاوم و ماندگار.
ایزگام آنتیک دریجان، تلفن 086 444 3310.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بهارا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گلهای تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید، تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی
آش تعهد و پشتکار جوانان ایران، عایق‌های رطوبتی با نام دقت طلایی دریجان را روانه بازار نمودیم تا هر جا سخن از کیفیت در عایق‌های رطوبتی باشد، همگان ایزوگام دقت طلایی دریجان را انتخاب نمایند. ایزوگام دقت طلایی دریجان، تلفن پذیرش نمایندگی 086 444 33 266. نشانی کارخانه دریجان، شهرک صنعتی، خیابان بهار 7. ایزوگام دقت طلایی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF، پارس نیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمان.